امیدوارم که هر جا که باشن صدای ما رو میشنون خوب و خوش باشن.
خیلی خوش آمدید به برنامه تمام قد. شما سابقه بسیار خوبی رو دارید در عرصه مدیریتی، در عرصه هنر، فرهنگ، و اینکه دغدغه دارید هنرهای اصیل رو پاس بدارید در سطوح مختلف و کسانی که شما رو خوب میشناسند پوشیده نیست که چه زحماتی رو تا کنون متحمل شدید، و بر ماست که بتونیم با این برنامه حداقل کاری که از دستمون برمیاد شما رو بیش از پیش به شنوندگانی که اگر شناخت ندارن جایگاه حقیقی شما رو در حد بضاعتمون عیان بکنیم. خوبه که یک شمای کلی از کودکیتون تا زمانی که بالاخره اصطلاحاً میگن افراد خودشون رو پیدا میکنن، شناخت پیدا میکنن و اینکه ببینن در چه عرصه‌ای باید طریق بکنن. بفرمایید تا سوالهای بعدی رو خدمتتون عرض کنم.
عرض کنم خدمتتون که من در شهر تبریز سال 1339 اولین روزهای بهاری یعنی سوم فروردین چشم به دنیا گشودم و در یه خانواده مذهبی و سنتی بزرگ شدم. مرحوم پدرم کارمند بودن و مادری داشتم که خیلی اهل معرفت و در حد بضاعت خودشون فرهنگ دوست و مشوق بچه ها برای یادگیری فوق‌العاده نقش داشتن توی تربیت بچه ها. در همین محیط صمیمی بزرگ شدیم تا رسیدیم به حد اینکه مدرسه بریم. دبستان سلیمی خیابان قرعاغاج که الان خیابان قدس شده اسمش، اونجا مدرسه رفتم و دوره راهنمایی که ما اولین دوره نظام جدید اون موقع بودیم، دوره راهنمایی رو تو مدرسه مواسات اونجا تحصیل کردم. بعد دوره دبیرستان یا به اصطلاح دیپلم هم اون موقع استعدادیابی می کردن. یه معلمی داشتیم که مثلا ماهی یه جلسه می اومدم مدرسه، گفت که شما به چی علاقمندی؟ من گفتم هنر. منو نوشتن هنرستان. بعد رفتیم و ثبت نام کردیم، بعد دیدیم که این هنرستان صنعتیه، ربطی به هنر نداره. با اینکه اون موقع هنرستان موسیقی و هنرستان نقاشی هم بود تو تبریز به نام هنرستان میرک،
بله.
ولی حالا خوشبختانه این باعث شد که ما هنر رو در جنب درسامون یاد بگیریم، ولی از فن و صنعت و رشته اصلیمون فلزکاری یا مکانیک عمومی بود. اونجا تحصیل کردیم و از همونجا دیپلم گرفتم.
بسیار عالی. بفرمایید که بعد به ورودتون به طور جدی کدام یکی از هنرها بوده؟ چرا که شما هنرمند خوشنویس ممتاز هستید و دیگر رشته ها رو هم به همین ترتیب ید طولایی دارید به معنی واقعی، نه اینکه فقط دستی بر آتش. اینکه موسیقی اولویت داشته، خوشنویسی یا رشته دیگه؟
عرض کنم که اون موقع مدارس رشته خوشنویسی که به عنوان رشته خط اسمش بسام می اومد تو برنامه ها، من کلاس سوم ابتدایی که بودم اولین قلمو که مرحوم پدرم تراشید داد دستم هنوز خاطرم هست که
بله.
با یه چاقوی جیبی معمولی که داشتن تراشیدن دادن دستم، من با همون نوشتن کلمات اولیه یه وجد و حالی تو دل من پیدا شد که این با خودکار و مداد و اینا متفاوته. و اولین خطی هم که نوشتم یادم معلممون 18 داد به من. من گفتم که آقا ببخشید بالاتر از این نمره نمیشه. خندید و گفت چرا پسرم، میشه، ولی باید بهتر از این بنویسی که بشه. بعد مرحوم پدرم هر سال وعده میکردن که اگه شاگرد اول بشی میبرمت کلاس خوشنویسی، کلاس نقاشی، ولی کثرت اولاد و گرفتاریای زندگی این امکانو براشون فراهم نمیکرد. بعد برادر بزرگترم با یکی از شاگردان استاد حسن هریسی که اون موقع دو تا کاتب بزرگ داشتیم تو ایران، یکی مرحوم حسن هریسی بودن، یکی هم طاهر خوشنویس، که تمام کتاب‌های حوزه علمیه و کتب دینی رو معمولاً این دو تا کاتب می‌نوشتن. برادرم یه همکلاسی داشتم به نام آقای سراج میر که از خانواده‌های خیلی معتبر تبریز بودن، توسط ایشون با کلاس استاد خوشنویسی استاد حسن هریسی آشنا شدن و بنده رو سال چهارم و پنجم ابتدایی که بودم بردن کلاس استاد حسن هریسی. پس اولین آشناییم با هنر از طریق خوشنویسی و خط میشه گفت که شروع کردیم.
تبریز یکی از دیارهای عجیب و غریب این سرزمین محسوب میشه، بزرگانی رو در دل خودش به وجود آورده از گذشته های دور تا کنون. خب شما ولد واقعی تبریزی هستین و بعد نیست عرض کنیم که شما استاد یعقوب سرین تبریزی هستید.
لطف.
اصلا مهم نیست در شناس و مسیا نیست، ولی لهجه، زبان، بیان، ظاهر و باطن حقیقیتون که این مستدام داشتید، این فرهنگ کهن اونجا رو در خودتون و به فرزندانتون هم قطعا انتقال دادید میدید و حتی به هنرجویانتون در رشته های خوشنویسی، نقاشی و موسیقی. میخوام عرض کنم که شما فرمودید پدرتون نقش مهمی داشتن در شکل‌گیری شما و اینکه ساحت هنر رو بپیمایید با فن خوشنویسی. مادر چقدر نقش داشتن و چه حمایت هایی کردن، علاقه داشتن یا نداشتن؟
مادرم خیلی علاقمند بود به تحصیل بچه ها و مخصوصا من که یک کمی از همون اوائل مشخص بود که متفاوت تر استعداد من. من یادم اون موقع من کاردستی هایی درست می کردم، اینا رو یه تاکچهی داشتیم جلوی آینه اینا رو می چیدن. یه اولین کاردستی که درست کرده بودم یادم یه کاروان شتر بود که با یه ساربان اینا رو به صورت نیمه برجسته بریده بودم از کاغذ و رنگ کرده بودم. اینو هر روز بر می داشت نگاه می کرد و تشویق می کرد که قربون مثلا پسر هنرمندم برم. خیلی مؤثر بودن و فوق‌العاده نگران بودن برای تحصیل بچه ها و اونی که در مایه نداشتن برای ما مایه گذاشتن. ولی با امکانات کم اون موقع نقش فوق‌العاده‌ای داشتن و خیلی نگران تحصیل بچه ها بودن. خدا روحشون رو شاد کنه همش
رفتگان رو بیاموزه. گفته میشه که کودکانی که امکانات در اختیارشون نیست و با مشقت به دست میارن شاید اینها به شرایط بهتری میرسن تا اونهایی که همه چی در اختیارشونه و چون قدر نمیدانن شاید استعدادشون رو هم به مرور زمان مزمحل بکنن به واسطه فراوانی امکانات، اونقدر سرشاد و سرذوق بشن که حتی توی یکی از موارد نتون تبحر پیدا کنن. ولی کودکی مثل شما خب در اون شرایطی که امکانات کم بوده، فقط حمایت معنوی پدر مادر بوده، چند وچی میشید و چند هنر رو همزمان با هم پیش میبرید.
بله دقیقاً. اتفاقا اینو من میخواستم اشاره بکنم که شرایط اون موقع با الان خیلی متفاوت بود و یه خاطره از یکی از معاونام که قبل از انقلاب هم تبریز بودن، البته من نمیخوام از اساتید اسم ببرم، ولی ایشون ذکر میکردن هنرستان میرک که تأسیس کردیم و همینطور هنرستان موسیقی تبریز. مردم اطلاع چندانی نداشتن و رسانه های عمومی و تبلیغات هم مثل امروز نبود. بعد میگه مدیری داشتیم که خدا روحش رو شاد کنه به من گفت که پاشو بریم. یه گفتم که قربان کجا میخواییم بریم؟ گفت که الان بهت میگم. میگه رفتیم تبریز، یه مرکزی بود که بچه هایی که بی سرپرست بودن اونجا تحصیل میکردن. بعد میگفت اونایی که به حد دبیرستان رسیده بودن اونجا رفتیم و یه با کمک چند تا از معلم ها یه آزمونی گرفتن از اون بچه ها، یه مدلی گذاشتن، گفتن اینو با مداد طراحی بکنین که امروز چند نفر از اون دانش آموزان از اساتید درجه یک این کشور هستند، هم تو زمینه موسیقی هم تو زمینه، من شرمندم که نمیخوام اسمشون رو ذکر بکنم، ولی این که شما فرمودید اونایی که به سختی به دست میارن این قضیه رو خیلی پیگیر هستن و خیلی قدرش رو میدونن. بله بله، به سادگی رها نمی کنن این قضیه رو. دقیقا.
خب بفرمایید که از طفولیت، دوران تحصیل ابتدایی تا دیپلم، کدوم که از معلم ها مشوق حقیقی شما بودن و شما رو رهنمون کردن به سمتی که اونا به نوعی استعدادیابی کردن؟ چون تشویق و استعدادیابی معلم فراتر از حتی خانواده هست و کسانی که در دوران تحصیلشون معلمی کشفشون میکنه یه جور دلپذیرتره و به گونه واقعی تر. خب پدر مادر طبیعیه که فرزندش رو هیچ وقت نهی نمی‌کنه یا رد نمی‌کنه و همه پدر مادر معتقدن که فرزندشون بهترینه و بی‌نظیره، اما معلم ها در کلاس شناسایی می‌کنن و اگر توصیه می‌کنن به حقیقت نزدیک‌تره. معلمی رو یاد دارید آموزگاری رو که بخواید ذکر خیر ازش بکنید؟
بله بله دقیقاً. تو دوره راهنمایی معلم ادبیات داشتیم به اسم آقای یاوری، خدا روحش نشاط کنه، الان دنیاشون رو عوض کردن دیگه، بین ما نیستن. ایشون خط منو که جلسه اول دیدن، کلاس خوشنویسی، زنگ خوشنویسی اون که شروع میشد، میرفتن میشستن پشت میزشون، میگفتن که سرم بیا تو توی تخت سیاه یه سرمشقی بنویس، بچه ها از روی تو نگاه بکنم. بعد بچه ها که می نوشن می گفت من این ردیف رو نگاه می کنم، شما اون ردیف رو نگاه بکنید. فوق‌العاده مشوق من بودن تو امر خوشنویسی و همون باعث شد که همون سال اول راهنمایی من توی منطقه شمال غرب کشور که آذربایجان شرقی غربی، کردستان و زنجان بود، توی مدارس راهنمایی مقام اول تو خوشنویسی کسب کردم که جایزشم این بود که به اردوی رامسر اعزام میکردن و میرفتیم اونجا و همون سال اولم تو اردوی رامسر با استاد محمد سلحشور آشنا شدیم که ایشون استاد کلاس های خوشنویسی بودند و اونجا چند جلسه با هم آشنا شدیم. همینطوری که میفرمایید ترغیب و تشویق معلمامون فوق‌العاده مؤثر بود و یه معلم نقاشی داشتیم به نام آقای اسلامی. بعد من یه پرندهی رو کشیده بودم، گفت که بابا تو بگو بیاد من ببینم. منم بابام واقعیت با 5 اولاد به اصطلاح پسر و 2 دختر این امکانو نداشت که هر موقع از مدرسه صدا میکنم بیاد و فلان. من موفق نشدم.
اون موقع نمیدونستم بچه‌هاش کلاس چندم.
چند دقیقاً همینطوره. بله 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 بله. مثلا ما دیپلمو میگرفتیم، مثلا کلاس اول دوم دانشگاه، سال اول دوم بودیم، مثلا میپرسید که دیپلمتو تو گرفتی یا هنوز نگرفت. این مشکلات دقیقاً تو همه خانواده ها بود. بعد ایشون که دید بسیار پدر من نمیاد، گفت که من یه نامه می نویسم برای پدرتون. گفتم که استاد بسیار در مورد چیه؟ گفت تو استعداد خاصی تو زمینه نقاشی داری، اگه من جای پدرتو بودم ادامه تحصیلاتتو رو در اون رشته قرار می دادم، که من برای من خیلی مسئله بود که مگه میشه با نقاشی کردنم زندگی کرد، کسب درآمد. گفت بابا این حرفا چیه؟ ما الان اساتیدی رو داریم که 100 ما معلما درآمد دارن، این حرفا چیه؟ تو این استعدادی که داری قدرش رو بدون و پیگیر باش. فوق‌العاده اینا تأثیرگذاره، هر کلمه معلم چه مثبتش چه منفیش.
جناب استاد سرین، شما اردو رامسر که رفتید و اولین شناسایی که شدید توسط معلمتون در عرصه خوشنویسی، دقیقاً چند سالتون بود؟ چه سالی بود؟
عرض کنم که کلاس اول راهنمایی بودم، طبیعتاً مثلا 10-12 سالم بود. عرض کنم خدمتتون که اون موقع معلمی که تو تبریز، من یادم میاد اون امتحانات خوشنویسی رو برگزار میکردن، مرحوم آقای ابراهیم بختشکوهی بودن که بعداً استاد خوشنویسی بنده و استاد رشته های ورزشی هم بودن. ایشون قهرمان پرش با نیزه بودن توی دانشگاه ها و مسابقات مسکو رفته بودن و اینا، شخصیت فوق‌العاده جذابی بودن برای ما جوونا. من یادمه که تشویق های ایشون هم در اون دوره و بعدها توی پیدا کردن مسیر هنر و زندگی برای ما فوق‌العاده حائز اهمیت بود.
درود بر شما شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو تهران میشنوید. برنامه تمام قد، بنده رضا مهدوی هستم که توفیق گفتگو با جناب استاد یعقوب سروین، سازساز، خوشنویس ممتاز، نوازنده سنتور، مدیر هنری و نقاش سرزمینمون دارم. خب جناب استاد سروین، بفرمایید که بعد از پایان تحصیلات اولین مسئولیتتون در چه موردی بود و در کجا بود؟ آیا در تبریز آمدید، در تهران آمدید یا جاهای دیگری؟ اشاره فرمایید ممنون میشم.
عرض کنم خدمتتون، من سالهای آخر دبیرستان یه مطلبی رو یادم نرفته عرض کنم خدمتتون که با موسیقی آشنا شدم و 16 سالم بود که خدمت جناب آقای دکتر احد بهجت که از آهنگسازها و نوازنده معروفی بودن ایشون اون موقع تو شهر ما،
خدا رحمتشون کنه،
بله، رئیس مرکز حفظ و اشاعه موسیقی هم بودن، بله، که این مرکز حفظ و اشاعه موسیقی هم تأثیر فوق‌العاده‌ای در اشاعه موسیقی به گردن دارن. این حق رو همیشه باید ما از گذشتگانم یاد بکنیم که اون مراکز اگر نبودن مسلما ماها نمیتونستیم تربیت بشیم. سالهای آخر من با موسیقی، آخر دبیرستان با موسیقی آشنا شدم و این مطلب رو قابل ذکر بود که عرض کردم خدمتتون. بعد از این که انقلاب شد و ما هم دانشجو بودیم و دانشگاه ها تعطیل شد، من با همین معلممون که آقای ابراهیم بختشکوهی عرض کردم اسمشونو، استاد خوشنویسی هم بودن، یه مغازه‌ای داشتن اونجا، ما بسیار مشغول بودیم. بعد سپاه پاسداران تبریز نزدیکی بسیار ستادشون با همین مغازه باعث شد که کارهای خوشنویسیشونو می آوردن، من اونجا انجام میدادم.
یعنی ابتدای دهه 60.
ابتدای دهه 60، بله، و سال 59 حتی.
نه هنوز جنگ تحمیلی شروع نشده.
بله بله. عرض کنم خدمتتون که یواش یواش این کارها زیاد میشد و سپاه داشت شکل میگرفت و یه روز اینا خواهش کردن که میتونیم مثلا وقت شما رو بگیریم، حالا دیگه شما تشریف بیارین یه ساعتی رو در روز اختصاص بدین که اونجا به اصطلاح این زحمت رو بکشید. بعد آشنایی من با سپاه تبریز از اینجا شروع شد و رفته رفته، یعنی بعد از یکی دو ماه، ما دیگه تمام وقت در خدمت سپاه بودیم. دیوار می نوشتیم، نمی دونم کارهای قلمی انجام می دادیم و رفته رفته بالاخره بعد از دو سه ماه من تو روابط عمومی سپاه رسمن دیگه شروع به کار کردیم.
بله.
و این باعث شد
پس که اولین شغل شاغل شما در اونجا بود،
در سپاه تبریز. بله. بود، بله،
به کار فرهنگی میگه.
بله بله، کار فرهنگی و هنری شروع کردیم. یه مرکزی رو برای پوسترسازی، یه مرکزی رو، اون موقع چاپخونه آینا امکانات سپاه هم خیلی محدود بود، برای چاپ عکس حضرت امام به صورت چاپ سیلک درست کردیم و کارهایی انجام دادیم که یواش یواش تا چاپخونه‌ای رو برای سپاه تبریز درست کردیم. اولین گروه سرود و من تو سپاه تبریز، بچه‌های هنرستان که فارغ التحصیل هنرستان بودن و کاری پیدا نکرده بودن، اولین گروه سرود و اونجا راه انداختیم. سازهایی که از خانه جوانان و کاخ جوانان تبریز مونده بود و سپاه هم یکی از این ساختمان‌های خانه کاخ جوانان و مستقر شده بودن، اونجا از همین سازها استفاده کردیم و یه گروه سرود راه انداختیم. از اینجا فعالیت‌های فرهنگی شروع شد.
بسیار عالی. خب خوبم شروع کردید با همین رشته خودتون در از. بعد چه اتفاقاتی افتاد؟ شما پاتون به چه مراکزی باز شد؟ چه مسئولیتی به شما دادن؟
عرض کنم حدود یک سال و نیم من توی سپاه تبریز مشغول بودم که یه روز یکی از دوستامون اومدن گفتن که من توی اداره فرهنگ و هنر، البته اون موقع هنوز با
اسم تغییر نکردیم،
بله، با اطلاعات و رادیو که بعدم به ارشاد اسلامی مبدل شد، هنوز ادغام نشده بودن، فرمودن که من اونجا مشغولم، یه کسی که بسیار علاقه من باشه و با انقلاب هم آشنایی داشته باشه و تعهدی به انقلاب داشته باشه اونجا من سراغ ندارم. شما خواهش میکنم که یه ساعتی رو بیاید اونجا کمک من باشید. بعد دوستمون اسمش آقای حسن اورنگپور بود. رفتیم اونجا شروع کردیم مثلا کارهای فرهنگ و هنر رو هم آشنا شدیم و دیدم که استاد من تو اون اداره هستن، آقای دکتر احد بهجت، رئیس کتابخونه ها بودن در اون تاریخ.
باشه، تو پرانتز عرض بکنم دکتر داریوش ثقفی گویا از اساتید دکتر احد بهجت بودن که شما بعدها شاگرد دکتر بهجت میشید.
دقیقاً.
از دکتر داریوش ثقفی خاطره‌ای دارید بگید که اساتیدشون چرا تبریز بودن؟
من یه بار با ایشون صحبت میکردم که شما با اینکه تهرانی بودید و در تهران خانوادتون مستقر بود، چرا اومدین دانشگاه تبریز رشته طب و پزشکی رو تحصیل بکنید؟ بعد برای من جالب بود چون من یه 30-40 سالی با اون دوران فرق داشتیم. ایشون فرمودن که اون موقع اعتبار دانشکده پزشکی تبریز خیلی بالاتر از دانشکده پزشکی تهران بود.
عجب.
و حتی ادبیات، رشته ادبیات اساتیدی بودن که من اینا رو بعدن مثل آشنا شدم که مثل دکتر مرتضوی که یه دوره ای هم رئیس دانشکده ادبیات بودن، شاگرد مرحوم فروزانفر بودن، حافظ شناس بودن. بعد یه دوره دانشگاه تبریز درخشش خاصی داشته و ایشون با اینکه در تهران به راحتی میتونستن پیش خانواده تحصیل بکنن، انتخاب میکنن که بیان تبریز رشته طب رو تحصیل بکنن و از نظر نوازندگی هم ایشون در سطحی بودن که به راحتی میتونستن تدریس بکنن و فرهنگ و هنر تبریز یه کلاسی برای ایشون مهیا میکنن. ایشون شروع میکنه به آموزش سنتور که مرحوم دکتر بهجت هم تو همون 6-7 سالی که ایشون تبریز بودن ردیف و از ایشون یاد میگیرن و آقای یزدانی هم یکی دیگه از شاگردای ایشون هستن که الان در تبریز هستن، حضور دارن، آقای حامد یزدانی.
بسیار عالی.
بله، عرض کنم خدمتتون که ما شروع کردیم توی فرهنگ و هنر. اولین پیشنهادی که من داشتم برای اینکه رشته موسیقی تقریبا لطمه پذیرتر از بقیه هنرها بود، یعنی خوشنویسی بعد از انقلاب هیچ لطمه‌ای که نخورد، به مراتب فعالیتش بیشتر شد، انجمن خوشنویسان بزرگتر شد، فعالیتش تو شهرستانها بیشتر شد که تو تبریز هم باز یکی از کارهای فوق‌العاده میشه بهش افتخار کرد و نازید، این بود که مرکز انجمن خوشنویسان مرکز تبریز رو در دوره مدیریت این حقیر توی تبریز به اصطلاح پا گرفت.
یعنی زمانی که شما مدیر کل ارشاد آذربایجان
شرقی بودم. بله. عرض کنم
دقیقاً چه سالی پست مدیر کلی گرفتید؟
عرض کنم خدمتتون که من از سال 59، اواخر 59 تا سال 63 اونجا سمت بسه مدیریت داشتم.
در اون پوان جوانی شما پست مهمی گرفتید.
بله بله. و بعدن هم تا وقتی که به تهران بیان معمولاً به صورت معاونت هنری یا معاونت فرهنگی همکاری داشتیم.
یا مدیر هنرستان.
بله بله. با هم.
چه سالی تهران اومدید؟
من سال 1372 منتقل شدم تهران.
بله.
بعد اولین مسئله‌ای که از فرهنگ و هنر تبریز یادمه، ما یه آگهی دادیم که کلاس‌های موسیقی رو دوباره احیا بکنیم. بعد این آگهی باعث شد که همین دوستمون های اورنگپور توسط هیئت دولت که مرحوم رجایی اون موقع بسا نخست وزیر بودن ابلاغشون لغو بشه. یعنی یه عده از روحانیون قوم اعتراض کرده بودن که آقا شما چرا اجازه میدید که مدیر کلتون کلاس موسیقی دایر بکنه. این اعتراض باعث شد که برای اینکه هیئت دولت اونا رو راضی بکنن، این دوست ما رو به اصطلاح ابلاغش رو لغو کردن تو جلسه هیئت دولت. طبیعتاً چون کسی دیگه‌ای آشنایی نداشتم با مسائل فرهنگ و هنر تبریز در اون دوره، حالا شاید شانس بوده، شاید توفیق بوده و شاید سرنوشت که بنده پیشنهاد شدم برای تصدی مسئولیت فرهنگ و هنر تبریز. بعد استاندار آذربایجان شرقی موقع آقای طاهری بودن، ایشون پیشنهاد دادن و از سپاه منو به عنوان مأمور به خدمت آوردن که یک سالم به همین صورت مأمور به خدمت میکردیم. بعد دیگه تو فرهنگ و هنر که آقای معادی خواه بود، بعد آقای خاتمی تشریف آوردن، دیگه اصرار کردن که من منتقل بشم بیام فرهنگ و هنر و از نیروهای دائمی وزارت فرهنگ و ارشاد بشم.
خب بفرمایید که زمانی که تهران رسیدید چه مسئولیت ها و چه فعالیت های فرهنگی هنری داشتید؟
اولین مسئولیتی که در تهران داشتم رئیس امور هنرستان های تهران بودم. تهران دو تا هنرستان موسیقی داشتیم، دختران و پسران، و دو تا هنرستان نقاشی یا هنرهای تجسمی
که امروزه به نام هنرستان دختران و پسران هنرهای زیبا.
بله بله، هنرهای زیبا. البته قبلا هم هنرهای زیبا بود، بعد استدلال
تغییر اسم داد دوباره برگشت.
بله تغییر اسم دادن، گفتم مگه هنرهای زشتم داریم که این هنرهای زیبا بشه. البته این ترجمه ای بوده که گویا از زبان فرانسه به این عنوان هنرهای زیبا ترجمه شده بود.
مثل دانشکده هنرهای زیبا دانشکده تهران.
دقیقاً بله بله. و جا افتاده، حالا اگه بشه ایرادم گرفت براش که مگه هنرهای زشتم داریم، در مقابل این میشه گفت که این لغت جا افتاده، دانشکده هنرهای زیبا، هنرسان هنرهای زیبا، و ایرادی هم نداره.
با صفت خوب بله. زیبا به کار بریم، این منافاتی نداریم که بگیم بله. در مقابل هر زشتی خوبی هم هست، هر سپیدی سیاهی هست، این که اشکال نداره.
بله دقیقاً. حالا سلیقه‌ای بود که اون موقع، منظورم دو تا هنرستان نقاشی و دو تا هنرستان موسیقی داشتیم و یه هنرستان کمال الملک که به صورت هنرستان آزاد بود که شرایط سنی نداشت، هر کسی در هر مرحله استعداد داشت میتونست اونجا بیاد، و اونجا رشته های قالیبافی بود، خوشنویسی بود که استاد خروش و استاد جواهرپور همکارمون بودن اونجا، و من هم مسئول هنرستان ها بودم و هم به پیشنهاد مدیر کل وقت آقای دکتر حسینی تدریس مینیاتورم تو هنرستان کمال‌الملک به عهده گرفتم که تا آخر خدمتم همون کلاس رو داشتم و جزء افتخارات بنده است که
یه سالی هم شما مدیریت داشتید.
بله بله، دو سه سال آخر خدمتم.
چه سالی بوده؟
عرض کنم که سال 89 من بازنشسته شدم، سه سال قبل از اون مدیر اونجا بودم، یه پنج سالی هم مدیر هنرستان هنرهای زیبای پسران بودم.
الان در همون هنرستان عکس شما هم هست در بین تمام مدیرانی که از ابتدا تا کنون بودن.
بله.
بفرمایید که هنرستان کمال‌الملک همچنان هست به
بله.
خودش؟
بله بله هستش، الان هستش و فعالیت‌هاشو انجام میده.
اختصاص به دختران داره یا پسران؟
عرض کنم که محدودیتی نبود، ولی به تبع کلاس‌های پسران آروم آروم کم شد و الان بیشتر دختران، ولی برای آقایون هم کلاس دارن.
هم کلاس شبانه که برای هنرستان موسیقی هم بود، بسیار بزرگان موسیقی ما
بله.
رشته هاشون چیز دیگری بود، ولی شبانه میرفتن هنرستان و
بله. اتفاقا تقریبا همون حالت رو داشت
و بله. آموزش های بهتری هم داشتن گویا.
بله بله، و اساتید بسیار بزرگی ما توی رشته مینیاتور و هم هنرستان تجسمی پسران هم هنرستان کمال‌الملک
تو کلاس آزاد
استاد بهزاد، استاد حسین بهزاد، استاد زاویه، استاد کریمی، استاد فرشتیان، استاد محمد باقر آقا میری، استاد مجید مهرگان، اینا جزو افتخارات هنر ایران هستن که همین هنرستان هم تشریف داشتن و شاگردای خیلی خوبی هم تربیت کردن.
اشاره فرمودید که پسران آقایون یواش یواش کم شد تعدادشون.
هنرستان کمال
این دلیل بود. نه تو همه عرصا گویا الان اینطور شده. کلاس‌های هنری که میریم، دانشگاه هنری میریم، اصلا رشته‌های مختلف آمار دختران داره خیلی بالا میزنه، حتی کنکور هم که شرکت میکنن 60% مؤنث هستن
بله.
و 40% مذکر، و این داره آمارش عوض میشه، ولی زاد و ولد اینطور نیست که بگیم دختران بیشتر از پسران هستن
بله.
شما به عنوان کارشناس امور هنری بفهمید واقعا داره چه اتفاقی میفته که آمار دختران داره گویا سبقت رو در فراگیری هنر نسبت